أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم به رسم دوشنبه شبها مهمان خانه های گرم شما باشیم و تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که فعلا ابتدای راه هست، اما عزیزانی که همین چند جلسه همراه ما بودند حتما مشتاق این هستند که این جلسه رو هم مثل ما بقیه جلسات پیگیری بکنند تا پاسخ به شبهات قرآنیون و افرادی که خودشون رو مدافع قرآن مینامند اما در عمل هم دارن قرآن رو زیر پا میذارن، هم دارن ستیزگری با سنت و با اهل بیت میکنند، بالاخره پاسخ به این شبهات رو انشاءالله خواهیم داد و استفاده خواهیم کرد از محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. سلام عرض میکنم استاد، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوار هستم که امشبم برنامه در خور شأن قرآن کریم انشاءالله خدمتون ارائه بدیم و انشاءالله بتونیم به وظیفه خودمون که دفاع از قرآن هست انشاءالله بتونیم خوب عمل کنیم.
انشاءالله بهره میبریم از حضور و وجود و کلامتون انشاءالله. ما جلسات پیش الحمدلله این توفیق رو داشتیم یک تاریخچه‌ای شنیدیم از قرآنیون، این که اصلاً این جریان از کجا به وجود اومد، منشأش چی بود، در چه جاهایی این همون اول بالاخره اومدن مطرح کردند که بله ما قرآن بسنده هستیم. خب شنیدیم جریان‌های از هند رو، شنیدیم جریان‌های از مصر رو، اشخاصی که قائل به این اقوال بودند چه افکاری داشتن، چه نظراتی داشتن، بعضن با شنیدن صرفاً نظراتشون خب خیلی متعجب می شدیم و بطلان نظرشون با صرف بیان نظرشون آشکار می شد. نمی دونم دیگه وقت اون رسیده بپردازیم به اصل مطلب، در خدمتون هستیم، یک مقدمه ای بفرمایید.
بله خدمت عرض کنم، ما دو جلسه تا حالا خدمت بینندگان عزیز بودیم در موضوع قرآنیان و بحث دفاع از قرآن، که جلسه اول پرداختیم به تاریخچه قرآن بسندگی در صدر اسلام، سده اول اسلام که تمام مخالفین مکتب اهل بیت قرآن بسنده بودن، حق نوشتن حدیث از اونها سلب شده بود، حتی نقل حدیث در دوره های خیلی سختگیری زیاد شده بود، ممنوع بود نقل حدیث و به خصوص نقل فضائل اهل بیت علیهم السلام، تا رسیدیم به اواخر قرن اول، سده اول، زمان عمر ابن عبدالعزیز که ایشون رسما اجازه دادن تدوین حدیث انجام بشه و البته در نیمه دوم قرن دوم رسما حدیث نویسی در مذهب اهل سنت شروع شد و گفتیم دیگه اینها شدن اهل سنت. قبل از اون چیزی به نام سنت وجود نداشت اصلا، کتابی به نام حدیثی نداریم قبل از این که اینها بگن ما اهل سنت بودیم. از این به بعد هست که چیزی به نام اهل سنت دیده میشه. و بعد از اون خدمتتون عرض کنم گفتیم این قضیه ادامه داشت تا قرن دوازدهم، اینها که در هندوستان یک عده‌ای به پا خواستن با عنوان بازگشت به قرآن. بله. که اینها مدعی بودن مسلمان ها گرفتار شرکن، گرفتار کفرن، احادیث مشکل زیاد داره. راست هم میگفتن تو بحث احادیث، عده‌ای از اینها منتقد شدید روایات اهل سنت بودن و میگفتن این روایات شبهاتی بر این روایات وارده که قابل جواب نیست. به همین خاطر کلن صورت مسئله رو پاک کردن و گفتن ما اصلا حدیث رو قبول نداریم و رفتن سراغ مبحث حسبنا کتاب الله و فقط قرآن، هم در اصول و هم در فروع مراجعه میکردن فقط به قرآن، و حتی بعضیشون مدعی بودن که جزئیات احکام شرعی رو هم ما میتونیم از قرآن به دست بیاریم.
بله.
که این حرفشون بود. حالا از اونجا رفتیم سراغ کشورهای عربی و مرکز تفکر قرآنیان که کشور مصر بود.
بله.
و گفتیم عده‌ای در مصر همین شعار رو میدادن، شعار قرآن بسندگی. عده‌ای از اینها شعار بازگشت به قرآن رو میدادن، که گفتیم عده‌ای مثل میشه گفت سید قطب یک از کسانی بود که خیلی اصرار داشت بازگشت به قرآن. مسلمان ها کافرن، کشورهای اسلامی سراسر کفره، ما در دوران جاهلیت رو سر میبریم، مردم همه جاهلن، جاهلیتی بدتر از دوران جاهلیت قبل از اسلام حتی، و کشورهای اسلامی رو تقسیم میکردن به دارالحرب یا دارالکفر و دارالاسلام و دارالهجرت که سرزمین خودشون، کشور خودشون، منطقه خودشون در صحرای سینا اونجا دارالاسلام بود و دارالهجرت بود و بقیه کشورهای اسلامی دارالکفر و رهبران همه کشورهای اسلامی کافر که باید کشته هم میشده. بعد از اون رسیدیم به عده دیگه از اینها که قرآن بسنده بودن واقعا و الان هم همین تفکر در اونها وجود داره. گروه هایی در مصر درست شد به نام اهل القرآن و اهل الذکر و بقیه مسائلی که خدمتون گفتیم عده از اینها بودن.
بسیار خوب. خب پس این یک تاریخچه ای از اون چیزی که اتفاق افتاد. همه اینها هم در کشورهایی بودند که بالاخره کشورهای سنی مذهب بودند. فعلا نپرداختیم به کشورهای شیعی. نمیدونم دیگه فرصت این رسیده که به جریانات درون شیعی هم برسیم. آیا این جریان بین شیعیان بین کشور خود ایران هم به وجود اومده هستن؟
بله، همونطور که حضرت عالی گفتید همه اینا شیعه نبودن، هیچ کدوم از نه مصری ها و نه هندی ها هیچ کدوم شیعه نبودن، همه از اهل سنت و جماعت بودن. اما در ایران هم همزمان تقریبا با اینها گروه هایی پیدا شدن به نام قرآنیون که خودشون رو میگفتن ما قرآنی هستیم، شعار بازگشت به قرآن میدادن. که خدمتتون عرض کنم، حالا من اگر اینو به صورت خیلی خلاصه خدمتتون امشب توضیح میدم که بحث طولانیش مفصل هست که باید خیلی مفصل تر از این پرداخته بشه، ولی ما موضوعمون تاریخچه اینها نیست. موضوع اصلی ما بررسی دیدگاه های سید مصطفی حسینی طباطبایی لیدر قرآنی ها در ایران هست. اما تاریخچه مختصر قرآن بسندگی در ایران، اولین کسی که میشه بهش اشاره کرد سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی هست که خودش رو جمال الافغانی میگفت، ولی خب اونطوری که حالا اصرار دارن میگن ایشون در اسدآباد ایران به دنیا اومده. حالا کاری به تاریخچه تولدش و اینها و دعوایی که همیشه وجود داره که ایشون ایرانی بوده یا افغانی نداریم، مهم نیست. آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی هم در سخنرانی هاشون و هم در کتاب هاشون اصرار دارن که ثابت بکنن که ما این فکر رو از سید جمال الدین اسدآبادی گرفتیم. هم در سخنرانی های مختلفشون رو این مسئله اصرار دارن، هم در کتاب هاشون اینو میبینیم. مثلا ایشون در کتابی داره به نام قرآنگرایی چیست سجل هست، در همه اول کتاب در صفحه اول در مقدمه میگه میتوان گفت از زمانی که مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی ندای بازگشت به قرآن را در سخنان و مقالات خود سرداد، موج قرآن پژوهی در ایران نیرو گرفت. حالا من اصل کتابش رو هم خدمت بینندگان عزیز نشون بدم. قرآنگرایی چیست از استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی که این کتاب در سال 1396 ایشون چاپ کرده. در همون صفحه اول کتاب ایشون مقدمه کتاب، اول کتاب بازگشت به قرآن، میتوان گفت از زمانی که مرحوم سید جمال الدین ندای بازگشت به قرآن را در سخنان و مقالات خود سرداد، موج قرآن پژوهی در ایران نیرو گرفت. و بعد ادعا میکنه که قبل از سید جمال الدین اسدآبادی عامه مردم فهم قرآن را بسیار دشوار میپنداشتند و آن را ویژه پیامبر و امامان معصوم می شمردن و از خواندن قرآن بیشتر به ثواب قرائت آن توجه داشتند. سید جمال بود که حالا مطلبی هم از سید جمال الدین اسدآبادی با واسطه نقل میکنه که خدمتتون عرض کنم حرفایی که یعنی شبیه حرفای خود مصطفی طباطبایی هست که قرآن محکماتش به زبان دیگه نیست، ما میتونیم محکمات قرآن رو بفهمیم، قرآن با رمز صحبت نکرده، قرآن با اشاره و کنایه صحبت نکرده، ما قرآن آسان فهمه، قرآن رو ما میفهمیم، قرآن آسانه. همین مسائلی که از طباطبایی انشاءالله مفصل خواهیم شنید. این اصراری است که آقای طباطبایی داره که ما از این حرف رو از سید جمال الدین اسدآبادی، این ایده سید جمال الدین اسدآبادی هست
که بخواد بگه پشتوانه صحبت‌های ما اون چیزی که ما برش استناد می‌کنیم بالاخره از اونجا گرفتیم، خودمون حرف جدیدی نمی‌زنیم.
من فکر می‌کنم به خاطر اون چهره خاص سید جمال الدین اسدآبادی و اون چهره
بعضا مقبولی که
مقبولی که در بین جامعه ایران از سید جمال الدین اسدآبادی ترسیم شده، ایشون میخواد یک مشروعیت بخشی بکنه به خود خودش. مثلا اگر من این حرفا رو میزنم سید جمال الدین هم میزده که خیلی شاید هم بعید باشه، حالا نمیدونم، من چون آثاری از سید جمال الدین نیست، یعنی کتابی از ایشون اونطور که باشه که حرفای خودش رو زده باشه واضح روشن وجود نداره. متاسفانه که ما مراجعه میکردیم به کتاباش و قضاوت میکردیم. حالا به هر حال ادعای ایشون هست دیگه، ادعای طباطبایی هست، حالا کلیپ های هم از ایشون هست. من یادم رفت این کلیپ رو به استودیو بدم که پخش کنم، خودم داخل چیز دارم نمیدونم صداش بکنم قابل پخش نیست متاسفانه الان کلیپ. حالا
اگر نیاز هست نمیدونم یک فاصله ای بگیریم تا این کار انجام بشه، اگر احساس ضرورت میکنید بسیار خوب. پس ما این فاصله این فاصله اول برنامه رو یکم سریع‌تر بگیریم، به اتاق فرمان بریم، سری بزنیم، انشالله با محتوای کاملتر در خدمت شما خواهیم بود.
بتارك وطالب بدارك وصار لا سير إلا فقارك يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف ليل من اسمه ندبة كل نادي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، همونجور که پیگیری میکردید برنامه رو و ابتدای برنامه رو مشاهده کردید، ما صحبت از قرآن بسندگان یا قرآنیون به قول خودشون، به اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، در ایران پرداختیم و شروع کردیم به این امر و بیانات استاد مبنی بر این که این صحبت‌هایی که لیدر و بالاخره این کسی که الان سردمدار قرآنیون در ایران هست، جناب آقای مصطفی طباطبایی، ایشون همون اول اشاره میکنه به این مطلب که ما مطالب خودمون رو از خودمون نگرفتیم، بلکه این مطالب از پشتوانه های دیگری گرفته شده، که آقای سید جمال الدین اسدآبادی کسیه که این آقا ادعا میکنه که من مطالبم رو از ایشون گرفتم. خب استاد، کلیپ رو با هم بسیار خب کلیپ رو ببینیم تا ببینیم صحبت های این آقا چی هست. بفرمایید.
این نهضت قرآنی یه نهضت در درجه اول انتقادی است. این نیومده برای این که سنت رو انکار بکنیم، حالا آیات رو میاریم که اثبات سنت میکنیم. این نهضت آمده میگه باید مسلمانان قرآن محور باشن، چه شیعه و چه سنی. وقتی که قرآن محور باشه، که حالا مدارکش هم هست در همون کتاب های شیعه و سنی هست، افکار موهوم، افکار خرافی داخل در دیانت نمیشه. بنابراین آثاری که از بنده حقیر و مشایخ ما بزرگان این طریقت هم منشر شده، همه جنبه های انتقادی داره. میبینید که روایات قلابی و نادرست رو نقد میکنه، تفسیرهای غلطی رو نقد میکنه، با خرافات و موهومات مبارزه میکنه. بنابراین این حرکت که شاید بتونیم بگیم از زمان سید جمال الدین اسدآبادی شروع شده، مرحوم مثلا نجم آبادی، خرقانی، شریعت سنگلجی تا به مرحوم آیت الله برقعی و اینها برسیم، بیشتر آثارشون جنبه نقادی داره، چه نسبت به شیعیان چه نسبت به اهل سنت، و مسئله قرآن محوری مطرح شده، نه اینکه اینها آمده باشن سنت رو انکار کرده باشن. اگه چند تا روایت مثلا غلط رو نقد میکنن، معنیش این نیست که سنت رسول خدا رو ما انکار میخواییم بکنیم. ما میخواییم بگیم که مطابق مدارکی که خود شیعه و سنی ها نقل کردن، محور قرآن در اعتقادات و دستورات اسلامی، باید همه با قرآن تطبیق بشن تا صحتشون امضا بشه. این خلاصه سخن.
بسیار خوب. بله، همونجور که حضرت عالی اشاره کردین، در همون ابتدا میگه که این کار ما صرفا نیست، بلکه مشایخ ما، بزرگان این طریقت، مثل همین اسامی رو که آورد و در صدر اونها هم آیت جمال الدین اسدآبادی بود، اینها قائل به این قول بودن.
بله، ایشون همونطور خدمتون گفتم، فقط برای اینکه برای خودش یه وجهه خوب ترسیم کنه برای اونایی که زیر برش نشستن، از سید جمال الدین اسدآبادی مایه میگذاره که سید جمال الدین اسدآبادی بوده که آغازگر این بحث و این مسائل بوده. حالا ما نمیتونیم 100% نفی بکنیم و نمیتونیم هم 100% اثبات بکنیم این مسئله رو که سید جمال الدین اسدآبادی واقعا اینجوری بوده یا نبوده. خب سید جمال الدین تاثیرگذار بوده واقعا تو خیلی از مباحث روز ما، که الان هم هست، سید جمال الدین اثرگذار هست در بحث اخوان المسلمین، فکر اخوان المسلمین. ایشون خب شاگردای ایشون اخوان المسلمین رو راه انداختن و خیلی از مسائل دیگه. حالا ما موضوعمون سید جمال الدین اسدآبادی نیست، و ان شاءالله یه وقت اگر فرصت بشه واکاوی اندیشه های سید جمال الدین اونجا باید بحث بشه. برای این ادعایی است که ایشون میکنه دیگه، و بعد ادعا میکنه که ما قرآن بسنده نیستیم. اینم خیلی عجیب. حالا مفصل ما در بحث حدیث اونجا بحث خواهیم کرد مفصل، که ایشون واقعا قرآن بسنده است، هیچ اعتقادی به هیچ حدیثی ندارد، از حدیث فقط زمانی استفاده میکنه که به نفعش باشه، دیگه کار نداره صحیح ضعیف لازم باشه از ضعیفترین روایت تاریخ طبری علیه اعتقاد شیعه استفاده میکنه. ایشون به حدیث همونقدر اعتقاد رو به حدیث ما به احادیث اهل بیت که ما به احادیث وهابیت اعتقاد داریم. ما از احادیث وهابیت کی به دردمون میخوره؟ زمانی که بخوایم علیه وهابیت استفاده بکنیم از قاب قاعده الزام. ایشون هم به حدیث هیچ اعتقادی نداره و زمانی که نیاز باشه به حدیث استناد بکنه ولی شروع میکنه به استفاده از حدیث علیه مذهب شیعه و اعتقادات شیعه. میگه ما قرآن محوریم، در حالی که اینجوری نیست. ایشون حقیقتا قرآن بسنده است. انشاءالله سر جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد. اما نفر اولی که بعد از سید جمال الدین اسدآبادی میتونیم بهش اشاره بکنیم، خدمتتون عرض کنم، آقای شیخ هادی نجم‌آبادیه. شیخ هادی نجم‌آبادی متوفای 1250 است، متولد 1250 است و متوفای 1320 قمری، که میشه گفت ایشون آغاز کننده بحث قرآنیون در ایران هست. یک کتابی داره به نام تحریر العقلا، تنها کتابی که از ایشون باقی مانده، البته خب در اینترنت نبود، من خیلی گشتم دنبالش دیگه، بخش های از اون رو به صورت خیلی به هر حال
جست و گریخته،
بله خیلی کیفیت نداشت پیدا کردم، ولی خب چیز ایشون خب تأثیرگذار بوده برای نسل بعدی، از جمله ایشون اسدالله خرقانی، خدمتون عرض کنم شاگرد ایشون هست، اسدالله خرقانی که حالا مفصل بهش خواهیم پرداخت، شیخ حسن سنگلجی، محمد حسن سنگلجی شاگرد ایشون هست. کاری که ایشون میکرد یک به هر حال محلی داشت برای تدریس در تهران، کارش تشکیک در باورها و اعتقادات مردم بود. با اینکه مجتهد بود، ادعای اجتهاد هم میکرد، اما مثل طباطبایی که الان هر جا مثلا تفسیر قرآن هم میکنه، هر جا میرسه میتونه به اعتقادات شیعه یک ایرادی میگیره. شما، من میگم نزدیک 500 تا سخنرانی های طباطبایی رو گوش دادم، ایشون کمتر سخنرانی هست، حتی اگر درباره پرترین موضوعی ممکن صحبت میکنه یه جایی به شیعه هم ایراد میگیره. چون هم همینجور بود. خدمتون عرض کنم کتابی که تحریر العقلا کتابش هست، اما یک سری باورهای هم داره، خصوصا در این کتاب تحریر العقلای خودش خیلی به مسئله شفاعت پرداخته ایشون، که شفاعت رو منکر شده در قیامت، به خصوص در بحث عزاداری و گریه خیلی ایشون تأکید داره تو این کتاب خودش. روایاتی که هست مثلا درباره ثواب عزاداری، اینها رو میگه با قرآن مخالفه، با روایات مخالفه، با عقل مخالفه. ایشون آغازگر بحث، میتونیم بگیم، حالا ما که سید جمال مشکوک هست برامون، نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم رد کنیم، ولی آقای شیخ هادی نجم آبادی رو میتونیم بگیم آغازگر این بحث قرآنیان هست، قرآن بسندگی هست. و جالبه، خیلی ها معتقدن که ایشون بهایی بوده در حقیقت، از اون دست بهایی هایی که به شدت تقیه میکردن، و حتی به خاطر همین ترویج بهایی گری بود که خیلی از علمای شیعه فتوا به کفر ایشون دادن، فتوا به ارتداد ایشون دادن در همون زمان. و البته خب ایشون یک مسئله دیگه که هست، به شدت با شیخ سید جمال الدین اسدآبادی در ارتباط هست، آقای شیخ هادی نجم آبادی، و با هم ارتباط های زیادی داشتن اون زمانی که سید جمال در تهران بود. ایشون اونجا به هر حال رفت آمد داشتن با هم دیگه، در دست های ایشون در دست های سید جمال شرکت میکرد، و همون قصه ترور ناصرالدین شاه و میرزا رضای کرمانی و اینها همه با هم دیگه مرتبطن. حالا ما خیلی نمیخوایم به اون مباحث بپردازیم، و اون حرفایی که میرزا رضای کرمانی در اعترافاتش زده و ارتباطات شیخ هادی نجم آبادی با سید جمال و این مسائل، حالا خیلی نمیخوایم بپردازیم. ولی به هر حال ایشون آغازگر فکر قرآن بسندگی میتونه در ایران باشه، و بعد از این میرسیم به نفرات بعدی.
بسیار خوب. پس این شیخ هادی نجم آبادی فعلا اون اولین کسی که مسلم هست که این جریان رو راه انداخت در ایران، و طبیعتا خب به این سمت و سو رفت که ما برسیم در نهایت، حالا وسط کار رو هم انشاءالله خواهیم پرسید از استاد، تا برسیم به اون کسی که قراره در اصل این برنامه اون رو نقد بکنه که آقای سید مصطفی طباطبایی خواهد بود. خب بسیار خوب، پس این رو ما داشته باشیم. حالا انشاءالله در ادامه هم افراد دیگری که در ایران و بالاخره در جامعه شیعی پرداختن به این مطلب انشاءالله ذکر خواهند شد. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله بعد از فاصله در خدمتتون خواهیم بود.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی
راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی حب و جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. علی حب و جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجن. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبر، بر یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب ما تا اینجای برنامه الحمدلله استفاده کردیم از محضر استاد و شنیدیم افرادی رو که در جامعه خودمون، در مملکت خودمون، در مملکتی شیعه در ایران خودمون اومدن و آغاز کردن نهضتی رو به نام قرآن بسندگی، به نام قرآنیون، که در حقیقت تیشه به ریشه قرآن زدند و خواستن به بیان خودشون، با افکار خودشون، با اذهان و عقول ناقصه خودشون قرآن رو آنگونه که میپسندند تفسیر بکنند و بسنده بکنند به اون چیزی که خودشون در ذهنشون هست. من همین الان که استاد اشاره کردند به این که این آقای شیخ هادی نجم‌آبادی به عنوان کسی که از افرادی بود، از جزء مؤسسان و افرادی که بالاخره سرسلسله این قرآنیونه در ایران بود. الان یک نگاه مینداختم می‌دیدم که بله، در تاریخ، حالا استاد بحث کتاب رو هم پیش کشیدن، اما در تاریخ هم چقدر صحبت هست در بین این که آیا این آقا بابی و بهایی بوده، آیا با اینها در ارتباط بوده، در ارتباط نبوده. خلاصه این که بالاخره وضعیت علیه السلامی نیست. اینجور نیست که ما بخوایم بگیم همه چیز روی روال بوده و هیچ مشکلی نبوده. بالاخره معلومه که در همون، بالاخره اینها در عصر قاجار زندگی می‌کردن، در همون زمانی که بهائیت هم به وجود اومد و در بین جامعه ایران داشت رواج پیدا می‌کرد. بالاخره همه اینها با هم کنار هم انسان بذاره به نتایجی میرسه که گویا این که همون هدفی رو اینها دنبال می‌کردند که می‌خواستن جامعه شیعی از مسیر اصلی خودش خارج بشه و نتونه به اون سنت درستی که از اهل بیت به دستش رسیده عمل بکنه. خب این آقای شیخ هادی نجم‌آبادی به عنوان دومین کسی که ما میتونیم در سیر این سلسله قرآنیون قرار بدیم در خدمتتون هستیم استاد.
بله، خدمتتون عرض کنم. نفر بعدی که میتونیم روش صحبت کنیم و بعد از شیخ هادی نجم آبادی میتونیم مثلا اونو به عنوان قرآنی و لیدر قرآنی ها در اون عصر معرفی بکنیم، میشه اشاره کرد به سید اسدالله خرقانی، که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، سید اسدالله خرقانی، سید اسدالله موسوی خرقانی، فرزند سید زین العابدین، متولد 1254 در شیزند قزوین، متوفای 1355 در تهران. ایشون نفر دومی است که خدمتتون عرض کنم خیلی تاثیرگذار بوده در بحث قرآنیان. شاگرد مرزا ابوالحسن جلوس از علمای معروف اون عصر و شاگرد شیخ هادی نجم آبادی و همینطور شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی. یعنی مدت یکی دو سالی که سید جمال الدین اسدآبادی در ایران در تهران سکونت داشته، ایشون رفت آمد داشتن، حتی در یک مقاله مفصل پرداخته بود به این قصه که ایشون شاگرد خصوصی سید جمال الدین اسدآبادی بوده. حالا چی از سید جمال الدین اسدآبادی یاد گرفته؟ نه خودش گفته و نه کسی دیگه گفته که برحال تو اون جلساتشون چی یاد گرفته، ولی تحت تأثیر افکار سید جمال الدین اسدآبادی هست ایشون، خدمتون عرض کنم. و همینطور شاگرد شیخ هادی نجم آبادی. حالا من مستنداتی هم داشتم از کسانی که به هر حال ایشون رو گفتن، دربارش صحبت کرده. کتاب معروفی که میتونن بینندگان عزیز مراجعه کنن بهش، کتابی که آقای رسول جعفریان نوشته به عنوان اسدالله، سید اسدالله خرقانی، روحانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه. این کتاب آقای دکتر رسول جعفریان، دیگه به حال معروف مشهور استاد تمام دانشگاه تهران و تاریخ نگار معروف هست دیگه، میتونن به این کتاب درباره عقاید و افکارشون مراجعه بکنن که در سال 1382 چاپ شده و جالبه دو تا از رساله ها و کتاب های اسدالله خرقانی رو هم به همراه این کتابشون چاپ کرده. حالا مطالبی که ایشون شاگرد سید جمال بوده و نبوده ایشون در این کتاب پرداخته. این آقای سید اسدالله خرقانی، خدمتون عرض کنم، آثاری هم داره. یک کتاب داره به نام محو الموهوم و سهو المعلوم، این از اون کتاب‌های معروفش هست، معروف‌ترین کتاب‌های ایشون هست که وهابی‌ها به شدت این کتاب رو تبلیغ هم می‌کنن. خدمتتون عرض کنم کتاب دیگه‌ای داره به نام اسلام 40 سال اول یا دموکراسی عالم، که توی این کتاب ایشون مفصل اونجا از خلفا خدمتتون عرض کنم دفاع می‌کنه و اون 40 سال اول اسلامی رو به عنوان بهترین دوران اسلامی معرفی میکنه، که میگه ما باید برگردیم به اون 40 سال اول. کتاب این محمول موهومش و سهو المعلومش حتی توسط وهابی ها در برنامه مکتب شامل هم هست. من بخش هایی از این کتاب خوندم و واقعا تأسف خوردم که یک سید اولاد پیغمبر چطور بتونه اینقدر بی انصاف باشه درباره اهل بیت و این حرفا رو ایشون بزنه درباره اهل بیت، به خصوص درباره امام زمان و به خصوص در بحث امامت و این مسائل. کتابی هم داره، رساله رد بر کشف حجاب، که از حجاب دفاع کرده. حالا تو این مسائل به هر حال گاهی اینوری زده گاهی اونوری،
در مسائل اجتماعی هم فعال بوده.
بله فعال بوده. ولی اسلام 40 سال اول یا دموکراسی عالم دیگه کتابی است که واضح و روشن میکنه که ایشون خدمتتون عرض کنم
عقاید مذهبیش به این شکل بوده.
چی بوده؟ یک کسایی هم اشاره کرده بودن که ایشون مقاله‌ای هست درباره سید اسدالله خرقانی، افکار ایشون که اونجا تصریح میکنه ایشون هم بهائی بوده. از اون بهائیایی که وظیفه داشته تقیه بکنه و حتی مستندات زیادی اونجا آورده مبنی بر این که مثلا در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی فلان ایشون چی گفته و چی گفته و از اونجا مستنداتش رو جمع کرد. حالا من چون نمیخواستم به این موضوع بپردازم، اگر لازم باشه بعد از طباطبایی بپردازیم به اسدالله خرقانی و افکارش، قطعا مستنداتش رو هم خدمت بینندگان عزیز ارائه خواهیم کرد. ایشون خدمتتون عرض کنم افکاری که داشته، اولین بحث قرآن بسندگی هست که تصریح میکنه به این که ما هم اصول رو باید از قرآن بگیریم هم فروع رو، فقط قرآن. این حرف اول ایشون هست و اون اساسی ترین حرفش که هست همون بحث قرآن بسندگی هست که طباطبایی هم به هر حال از ایشون خیلی تأثیر گرفته. امامت امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو انکار میکنه، به بحث قدیر مفصل پرداخته و اونجا و نمیپذیره که قدیر ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو ثابت بکنه و ادعاش اینه اگر بر فرضم امامت امیرالمومنین رو ثابت بکنه، امامت بقیه ائمه رو چجور میخواد ثابت بکنه؟ شبهش اینه. یعنی اینقدر مثلا گیر کرده توی موضوع که آقا این امامت امیرالمومنین رو اگر ثابت بکنه، امامت بقیه ائمه رو نمیتونه ثابت بکنه، پس این حدیث قدیر باطله. امیرالمومنین هم حق نداشته به جای خودش کسی رو انتخاب بکنه، همونطور که پیغمبر انتخاب نکرد. پیغمبر از جانب خدا گفت دیگه، خودش انتخاب نکرد، امیرالمومنین پس حق نداره انتخاب بکنه. در حالی که خدمتتون عرض کنم ما اگر بخوایم امامت سایر ائمه رو ثابت بکنیم، میتونیم از زبان امیرالمومنین، میتونیم از زبان خود پیغمبر در روایت خودمون ثابت بکنیم. و اینکه نام ائمه مشخص بوده، اینکه آقا میگه بر فرضاً 12 امام رو ثابت کرد، بعد از سال 255 یا 260 ما چیکار باید بکنیم؟ اینا همش تکلیفش در مذهب شیعه روشن، ولی ایشون گیر کرده تو همون قضیه، میخواد بگه که حدیث قدیر نمیتونه امامت رو ثابت بکنه.
چقدر داغ بزرگی هست وقتی انسان میبینه چنین افرادی در چنین لباس هایی با چنین عنوان هایی بخوان چنین صحبت هایی بکنن.
مهدویت رو به شدت انکار میکنه ایشون خدمتتون عرض کنم، تمام کتاب معروف خودش. یک مسئله که خیلی روش ایشون مانور میده این که نزاع امیرالمومنین با خلفای امر شخصی بوده، امر دینی نبوده. اینا با هم یک نزاع شخصی داشتن، تمام شد رفت و ما الان نباید اصلا روی این موضوع بحث بکنیم. گاهی بعض از این حرفا رو همین دوستان ما الان میزنن، میگه چرا باید ما بحث کنیم از امیرالمومنین حقش بود نبود؟ چه ضرورتی داره الان این موضوع رو مطرح بکنیم؟ یک موضوع شخصی بوده بین خلفا و امیرالمومنین، با هم ساختن و تموم شده رفته، در حالی که بحث اصلی از اصول مذهب ماست. ما نمیتونیم دست از حقانیت مذهب امیرالمومنین بکشیم، ما نمیتونیم در برابر شبهات مخالفین اهل بیت ساکت بشینیم، اونا هر چی خواستن بگن ما به هر حال ساکت بشیم. نه، ولی ایشون به حال هم میگه این نزاع شخصیه. خیلی های دیگر مالا میگن از همین دوستان ما که به حال نمیشه بهش پرداخت و نمیخوایم بهش پردازیم. مثلا ایشون بحث آیه تطهیر رو میاد مطرح میکنه، میگه خب زنان پیغمبر هم جز آیه تطهیرن، همه حرفی که وهابی ها میزنن. حالا سر جای خودش انشالله بحث خواهیم کرد و بحث شدم در این شبکه مفصل که زنهای پیغمبر به هیچ وجه نمیتونن مستاق آیه تطهیر باشن. و بعد خدمتتون عرض کنم نفر بعدی که خیلی مهم هست تو این موضوع، آقای شیخ محمد حسن شریعت سنگلجی کیشون هم خیلی تاثیرگذار هست در تاریخچه قرآنیان، متولد 1210 و متوفای 1322 شمسی هجری شمسی. شیخ شریعت سنگلجی اولین کسی است که گفتن علمای امام تصریح کردن که خدمتتون عرض کنم اولین نشر دهنده افکار وهابیت در ایران بوده. ایشون یک جایی داره به نام دار تبلیغ در تهران، البته اوایل در خانه پدری خودش سخنرانی میکرد، صحبت میکرد، ولی بعد از مرگ پدرش از اونجا کوچ میکنه به یک جای دیگه و یک محل رو در دو طبقه درست میکنه به نام دار تبلیغ، در برابر چیزی شبیه حسینه ارشاد، یا بگیم در برابر اون چیزی شبیه همون یک به هر حال تریبونی داشته، اونجا مینشسته دقیقا سخنرانی میکرده و حرف میزده و خیلی آدم تأثیرگذار بوده در افکار خدمتتون عرض کنم قرآنیون. شاگردانی که ایشون تربیت کرده هر کدوم پرچمدار در دوران خودش درباره بحث قرآن پسندگی بسندگی، مثل حیدرعلی قلمداران رو که شاگرد مستقیم شریعت سنگلجیه، حاج مرزا یوسف شعار تبریزی که شاگرد ایشون هست، شیخ محمد سنگلجی برادرش رو یکی از پرچمداران قرآن بسندگی هست در دوران خودش، مهندس مهدی بازرگان دیگه دوستان معرف حضورشون هستن، شاگردشون هست با افکار شریعت سنگلجی، شیخ علی اکبر حکمیزاده، سید محمود طالقانی و خیلی های دیگه، حالا بعضیشون نمیشه اسم برد، الان هم زندن بعضیشون، بحث سیاسی میشه و اگر نه، خیلی های دیگه هم هستن که شاگردشون و تحت تأثیر افکار ایشون بود. این شاگردا واقعا هر کدوم برای خودشون لیدری هستن در دوره خودشون. افکاری که ایشون داشته، آثاری که داشته، اولا یک کتاب داره به نام توحید عبادت. من کتاب رو خوندم، همین امروز این کتاب رو خوندم و در واقع شما فقط فهرست کتاب ببینی کپی کامل از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهابه. یعنی حتی فهرستش رو می‌بینی، مطالبی که می‌بینی همه رو گرفته از اون کتاب کپی کرده به فارسی. آقا منم کتاب نوشتم به نام توحیدی در عبادت. جالبه تو بعض از مقالات من دیدم که یک نفر بهش اعتراض میکنه آقا این کتابی که شما نوشتی خب کپی کتاب از توحید محمد ابن عبدالوهابه. میگه نه آقا همش که کپی نیست، بعضی جاهاشو من کپی کردم. ولی واقعا یعنی بگیم شاید تا 80% اصلا همون کتاب هست که شون به فارسی برگردانده و اسمشو گذاشته توحید عبادت. افکار همون افکار محمد ابن عبدالوهاب، اعتقادات همون اعتقادات هست، که یک کتابی دیگه داره به نام کلید فهم قرآن که اونجا بحث آرای خودش رو در تفسیر بیان کرده، همون بحث قرآن بسندگی و اینها رو، و یک کتابی هم داره به نام محب الموهوم که خدمتتون عرض کنم این کتاب از اون کتاب‌های بسیار رکیکیشون هست که مفصل هم البته جواب داده شده همون زمان علمای شیعه. این کتاب محب الموهوم شریعت سنگلجی رو جواب دادن که دقیقا همون کتاب استادش هست و اسمشو خدمتتون عرض کنم هم نام اون کتابم هم هست و همون مطالب رو ایشون تقریبا تکرار کرد.
عجب، بسیار جالب. این نکته از این لحاظ به نظرم خیلی هم حائز اهمیت هست که ممکنه بالاخره خیلی از بینندگان هم الان پیگیر این مطلب باشن که خب حالا ارتباط این مطلب با مثلا بحث‌های پاسخ به شبهات و بحثایی که بالاخره مطرح میشه در بین شبکه های وهابی و اینها چی هست. اتفاقا من میخوام این مطلب رو همینجا تصریح بکنم به این که افرادی که رفتن نشستن پای همین شبکه های وهابی، شبکه حالا فلان و فلان و فلان، اینها اومدن میبینن حتما، اینها اومدن کتاب های همین افراد رو بهشون استناد میکنن، سخنان همین افراد رو استناد میکنن به این عنوان که بله ببینید این کسی که شیعه هست، این کسی که بالاخره معمم هست، داره خودش اقرار میکنه به چنین مطالبی. بنیان زدن اینجور حرفا، یعنی ما اگر میخواییم نفت بکنیم این صحبت ها رو، قطعا همین هست که ما بپردازیم در یک برنامه جداگانه مثل چنین برنامه‌ای به اصل این مطلب که اصلا اینها نمیتونیم ما اینها رو در دایره و در جرگه شیعی قرار بدیم. اگر چنین برنامه‌ای قرار نگیره، خب چطور یک نفر میاد استناد میکنه به یک حرف بالاخره عالم وهابی، عالم اهل سنت و میخواد احتجاج بکنه به اون مطلب. اونها هم میخوان بیان به همین شکل احتجاج بکنن، بگن که آقا این روحانیون خود شیعه اومدن همین کارها رو انجام دادن، همین صحبتها رو کردن. پس ما داریم خط بطلانی میکشیم بر این که این افراد به صورت کلی اصلا نمیتونیم نام اونها رو شیعه بذاریم.
نه خودشون هم مدعی نبودن ما شیعه هستیم.
عجب.
یعنی خود اینا هم نگفتن ما شیعه هستیم، گفتن ما قرآنی هستیم. همون زمان یعنی مدعی اصلاحگری دینی بودن، یک به هر حال جریانی را افتاده بود در زمان ناصرالدین شاه و بعد از او رضا شاه و بقیه، که اینها مدعی روشنفکری بودند و مدعی اصلاح دین بودند و از این مسائل، و میگفتن ما قرآنی هستیم، نمیگفتن ما شیعه هستیم. درسته در خانواده شیعه به دنیا آمده بودند، ولی خب هر کسی ممکنه، خیلی مسلمان بودن مرتد شدن. اینکه کسی از اسلام بره و مرتد بشه، در عصر پیغمبر هم داشتیم عده زیادی از صحابه مرتد میشدن و خود پیغمبر دستور قتل اونها رو میداد.
اما جالبه که لباسشون حداقل در ظاهر نیومدن یک تغییری حاصل بکنن.
حتی لباس، این لباس در اون زمان لباس عموم بوده، اینجوری نیست که الان این لباس اختصاصی روحانی شده. اون زمان علمای دین حالا هر از هر طیفی تقریبا همین لباس ها رو میپوشیدن، حالا به لباسشون خیلی نمیتونن استدلال،
صرف اینکه در ایران بودن. بسیار
این از آثارش هست، اما مروری داشته باشیم بر افکارشون، باورهایشون. اولا بحث قرآن بسندگی دیگه تیتر اول موضوع بحث این هاست و فقط قرآن، حسبنا کتاب الله، اینها حرف اولشون همینه. این قرآن بسندگی باعث شده که خیلی از مباحث دیگر رو اینها گرفتارش بشن. انکار وجود امام زمان، خیلی روی این مسئله ایشون مانور میداده و حتی نقل شده که میگفت گاهی با بعض شاگردانش، گفته اگر من 30 نفر شاگرد آماده چیز داشتم، خدمتتون عرض کنم آماده نبرد داشتم، اصلا میومدم امام زمان رو انکار میکردم. از این مسئله رجعت رو انکار کرده، کتاب نوشته در رد رجعت، معاد جسمانی رو انکار کرده، معراج پیامبر رو انکار کرده و مدعی هست که پیامبر فقط یک معجزه داشته و اون هم قرآن هست و بقیه معجزات پیغمبر رو همه رو انکار میکنه، شفاعت رو انکار میکنه، توسل، استغاثه، نذر، اینا که دیگه روتین بحثش هست، همیشه کارش همین انکار این مسائل بوده، خصوصا در بحث توسل، خصوصا در بحث استغاثه ایشون خیلی حرف داره برای گفتن و اونجا به شدت این رو شرک دونسته، استغاثه رو، نذر برای غیر خدا و این مسائل. تو همون کتاب توحیدی در عبادتش یک از مسائل اصلی همین است که توسل جایز نیست، شرک است، استغاثه جایز نیست، شرک است، نذر برای غیر خدا جایز نیست، شرک است. و این خدمتتون عرض کنم باورها و اعتقادات ایشون. حالا انشالله تا برسیم به نفرات
انشالله. بسیار جالب. پس این آقای شریعت سنگلجی که نامش رو هم زیاد ما میشنویم، بالاخره معروفتر هست نسبت به اون آقای صد اسدالله خرقانی و افراد پیش از اون. این آقای شریعت سنگلجی، این بود افکار و عقایدشون. به گفته استاد مستقیمن کتابشون رو مراجعه کردن و مشاهده کردن و دیدن، کتاب کپیه همون کتاب محمد ابن عبدالوهابه. زمانی که کتاب به عنوان آثاری که دیگه قراره بماند به این صورت باشه، دیگه خب افکار هم قطعا به تبع اون کپی برابر اصل خواهد بود. فقط نسخه ایرانی اگر اون وهابی بود، این قراره بالاخره در ایران نمیدونم بهایی بشه، قرآنی بشه، هر چیزی که علیه جامعه شیعی بشه اون رو قلم داد کرد. بسیار خوب، ادامه خواهیم داد انشالله با افرادی که در ایران خودشون رو قرآنی مینامیدند، افرادی که داعیه دار این بودند که ما میخواییم به قرآن بسنده بکنیم، اما این قرآن بسندگیشون منجر شد به اینکه هم اصل قرآن رو زیر سوال ببرند و هم سنت پیامبر و اهل بیت رو. یک فاصله میگیریم، انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي شفه عادل علی هلال
مشکلی
علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان
دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
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 علی علی جان
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه‌ای که رسالتش پاسخگویی به شبهات قرآنیون هست، قرآنیونی که فعلا الان ما باشون سر و کله میزنیم و بالاخره در عصر خود ما هستند، ادعاهایی دارند، سردمدار اونها آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی. ما هنوز نرسیدیم به اون جریان، به خود شخص ایشون تا بخوایم افکار ایشون رو مورد نقد قرار بدیم، اما نزدیک شدیم. حداقلش اینه که این صحبت‌هایی که ایشون استناد میداد به اونها، استناد میکرد به این که من صحبت‌هایی که میکنم صحبت‌های خودم نیست، صحبت‌های سید جمال الدین اسدآبادیه. ما بررسی کردیم، در محضر حضرت استاد استفاده کردیم از محضرشون، بعد از اون شیخ هادی نجم‌آبادی رو بررسی کردیم، اسدالله خرقانی و شریعت سنگلجی. اینها افرادی بودند که فعلا نامشون در زمره این قرآنیون ثبت و ضبط شد. ادامه اینها رو در خدمتتون هستیم.
بله، خدمتتون عرض کنم ما درباره شریعت سنگلجی، آثارش و باورهاش کوتاه صحبت کردیم. خب نیاز هست که هفته ها دربارش صحبت بشه، ولی خب ما موضوع اصلیمون طباطبایی هست که انشالله در جاهایی که طباطبایی با این دسته از افراد هم نواس و هم فکر هست انشالله حرفای نارم مطرح خواهیم کرد و مفصل نقد خواهیم کرد. حالا کسانی غیر از اینها که میشه اسمها اینها رو برد، مثل حیدر علی قلمداران که ما فرصت نشد و فرصت نمیشه بهش بپردازیم، همین افکار یعنی از این دست افکار رو دارن. کسی مثل آقای یوسف شعار تبریزی که استاد طباطبایی هست و خیلی تاثیرگذار بوده در افکار طباطبایی، افکار همین افکار هست و محور همه اینها همون بحث قرآن بسندگی هست که حالا ما سعی کردیم این خورده افراد درشتر اینها رو بررسی کنیم چون فرصت نیست، وقتمونم خیلی کم هست. نفر بعدی خدمتون عرض کنم آقای سید ابوالفضل برقعی هست که ایشون متولد 1287 در قم هست و متوفای 1370 شمسی، یعنی حدود فکر میکنم 32 سال پیش ایشون از دنیا رفته در تهران و در تهران هم مدفون هست. نکته ای که درباره ایشون مطرح میشه، ایشون از در قم تحصیل میکرد، تا حدود 45 سالگی در قم طلبه بود، در حوزه علمیه قم درس میخوند و اینجا اونطوری که نقل شده خدمتتون عرض کنم تا استاد معالم و اینها هم بوده، یعنی رسیده به این درجه ای که در بعضی از سطوح
تدریس
هم میکرده. ایشون خدمتتون عرض کنم یک اختلافی با حضرت آیت الله بروجردی پیدا کردن در زمان بعد از وفات شیخ عبدالکریم حائری. خب افراد زیادی مطرح بودن برای مرجعیت عامه شیعه در قم، ادعی بودن بر حال. یکی از کسانی که خیلی مطرح بود، نه اینقدر در حد آقای آیت الله بروجردی، شیخ علی اکبر برقعی بود. سید علی اکبر برقعی بود، خواهی میگنم سید علی اکبر برقعی پسر عموی سید ابوالفضل برقعی هست. میدونی برقعی ها یک قبیله بزرگی در قم هستن، یک طایفه بزرگی در قم هستن، از نسل موسای مبرقع، فرزند بلافصل حضرت امام جواد علیه السلام که در همین قم هم حرم داره. خب طایفه محترمی هستن، افرادی بزرگی در تاریخ داشتن، سادات بسیار بسیار محترمی هستن، ولی خب این وسط بعضیاشون به هر حال اینجوری در اومدن دیگه، اینجوری شدن دیگه. این شیخ علی اکبر مطرح بود به عنوان مرجع، اما نه در حد حضرت آیت الله بروجردی. بعد از این که حضرت آیت الله بروجردی به مقام مرجعیت رسید، ایشون عصبی شد از این قصه، ناراحت شد، همینجا توی قم علیه حضرت آیت الله بروجردی حرفایی میزد.
ایشون یا
همین سید ابوالفضل؟ شیخ علی اکبر نه، سید علی اکبر نه، ایشون.
بله
ایشون علیه آیت الله بروجردی حرفایی میزد، هر جا میرسید سخنرانی میکرد. حتی یک بار در مسجد امام حسن عسکری در همین سرای بازار ایشون صحبت‌های علیه حضرت آیت الله بروجردی داشتن که مردم همونجا به شدت ایشون رو کتک زدن. خب این خیلی روی ایشون اثر گذاشت، اعصابش رو به هم ریخت، به هر حال سر این قصه ناراحت شد و از قم هجرت کرد به تهران.
ترد شد
در واقع از تهران، از قم ترد شد. نه که اخراجش کرده باشن مردم، کتکی زدن دیگه، به هر حال کسی به حرفاش توجه نمی‌کرد و ناراحت از قم رفتن. خودش البته میگه، بعضی دیگه هم مدعیان که حضرت آیت الله خونساری به ایشون گفته خب از قم برو، و ایشون از قم رفت تهران و اونجا یک مسجد هست به نام مسجد وزیر دفتر در بازار تهران، اونجا مرکز خودش رو اونجا قرار داد و در اونجا سخنرانی میکرد، صحبت میکرد، و اوائل همون جام شیعه بود. اوائل همون جام کتاب‌هایی در اثبات عقاید شیعه در بحث امامت داره. حالا لیستی از کتاب‌هاشو گفتم، اونجا توضیح میدم چه کتابی. کتاب در دفاع از شیعه همون جام نوشته، ولی خب یواش یواش به مرور این لجاجت‌ها باعث شد که ایشون خدمتتون عرض کنم پرت بشه به سمت دیگه. شاگرد که زیاد داشته، شاگردان زیادی تربیت کرده که شاخص‌ترین اونها سید مصطفی حسینی طباطبایی هست که ما بهش خواهیم پرداخت. البته بعض از دوستان میگن که سید مصطفی بیشتر روی سید ابوالفضل تأثیر گذار بوده. درست سنش خیلی کمتر بوده، اما از زمانی پیوستن سید مصطفی به سید ابوالفضل در تهران، افکار برقعی خیلی خیلی بیشتر رشد گرفت به سمت وهابیت. این آقای سید ابوالفضل برقعی هست. البته خب اواخر عمرم سید ابوالفضل توبه کرد از افکار خودش، ولی توبه کسانی مثل ایشون به این آسونی نیست. چون شما وقتی یک زمان آدم یه گناهی انجام میده، خودش و خداش توبه میکنه، خب خدا ارحم الراحمین انشالله میپذیره. اما زمانی که شما یک افکاری رو نشر میدی، یک افکار باطل رو نشر میدی،
گمراه میکنی
جامعه رو، مردم رو گمراه میکنی، صدها نفر از کسانی که زیر دستتون نشستن اینها رو گمراه میکنی، شبه پراکنی میکنی، این گناهش فقط زمانی بخشیده میشه شما اون افراد گمراه رو همه رو به راه راست دوباره بتونه هدایت کنی. وقتی این امکانی وجود نداره برای این افراد. خب مدتی طولانیشون در اون مسجد تدریس میکرده، سخنرانی داشته، نماز جمعه داشته، نماز جماعت داشته، افکار باطل خودش رو اونجا نشر داده و توبهش دیگه انشالله که در قیامت، حالا فرحال حالا اگه پذیرفته شد که چه بهتر، ولی نشد که دیگه خودش میدونه و جدش امیر المؤمنین و جدش حضرت امام جواد علیه السلام. بس خدمتون عرض کنم ایشون آثاری داره که من حدود خودش در اون کتابش حدود 74 عنوان کتاب رو میاره، 74 عنوان کتاب که نوشته. اولین کتابی که حالا کتاباش ما که همه رو نمیتونیم لیست کنیم اینجا، خودش در اون کتابی داره به نام سوانح ایام که خودش شرح حال زندگی خودش رو تو اونجا نوشته، که البته خب مقدمه طولانی داره که خود وهابیان نوشتن، ولی اون خودش توی بخش آثار خودش حدود 74 عنوان کتاب رو نام میبره. یکی از کتابایی که خیلی مهمه کتاب عقل و دینش هست، کتاب عقل و دین که اینجا در دفاع از عقیده شیعه نوشته. کتاب عقل و دین رو خدمتتون عرض کنم در همه اوایل که در تهران بوده یک فصلش رو به توحید ایشون اختصاص داده و بحث بعدی رو بحث امامت و ولایت هست که اونجا دفاع میکنه. کتاب دیگه ای داره به نام حقیقت العرفان در نقد صوفی، یعنی میخواد یک جور سیر تحول داشته ایشون.
بله.
سیر تحول قوم طلبه شیعه است، روحانیه، درس میده در حوزه علمی قوم، از قوم که ترد میشه میره تهران، اوائل شیعه است، همچنان شیعه است، کتاب بنویسه در دفاع شیعه، ولی در کنار مسجد ایشون یک خانقای صوفی است اونجا، با اونها حشر و نشر پیدا میکنه، میگه اینا افکارشون باطله و کتاب بنویسه در نقد صوفیه به نام حقیقت العرفان در نقد صوفیه. و باز در نقد عرفان سه تا کتاب داره، چهار تا کتاب داره، کتاب از تفتیش، کتاب گلشن قدس، کتاب مثنوی منطقی در رد مثنوی مولوی، بله مثنوی معنوی مولوی، شون کتاب داره مثنوی منطقی، یک کتاب داره به نام حافظ شکن، خودش رو کتاب توضیح میده. همه اینها در نقد عرفان هست، یعنی نقد صوفیه، دوباره بعد از نقد صوفیه میپردازه به نقد عرفان و بعد میرسه به نقد مذهب شیعه. اولین کسی است که کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو به فارسی ترجمه میکنه، متاسفانه کتاب منهاج السنه ای که حقیقتا طبق گفته علمای اهل سنت او رو باید گفت منهاج البدعه، منهاج البدعه است، واقعا سراسر فحش به شیعه است، تندترین کتاب علیه شیعه، رکیکترین کتاب علیه شیعه و علیه اهل بیت، توهین های بسیار بسیار ابن تیمیه حرانی در این کتاب به اهل بیت کرده، به حضرت زهرا کرده، صریح حضرت زهرا رو میگه منافق بده و آیات نفاق رو نعوذ بالله تطبیق میده به حضرت زهرا. در این حال این آقا این کتاب رو، البته خلاصه کتاب رو که ذهبی خلاصه کرده، ایشون به فارسی ترجمه میکنه. و الان شبکه های وهابی، سایت های وهابی این کتاب رو خوب خیلی تبلیغ میکنن و عجیب هست، یعنی یک سید اولاد پیغمبر کتابی که ضد مادرش نوشته شده رو اینجوری تبلیغ بکنه. کتابی داره به نام تضاد مفاتیح الجنان با قرآن که ضد عقاید شیعه است در بحث توسل و استغاثه و این مسائل. کتابی داره به نام درس از ولایت در بحث دیگه، دقیقا مخالف کتاب عقل و دینش، یعنی 100% خلاف اون کتاب عقل و دین خودش، اینجا اومده بحث ولایت تکفینی، بحث امامت، اینها رو در این کتاب نقد کرده. این بعضی از آثار سید ابوالفضل برقعی هست که متفاوت هم هست، در دفاع شیعه، در نقد تصوف، در نقد عرفان، در نقد شیعه و در طرفداری از نواسب. و بعد خدمتون عرض کنم یک سری باورهاش هم من مرور کنم خدمتون عرض کنم: انکار ولایت تکوینی، انکار امامت اهل بیت، انکار رجعت، کتاب در ضد رجعت نوشته، انکار سماع محتوا و حیات برزخی، خیلی جاها جسارت به عزادارا کرده، جسارت به سینه زنا کرده، حتی تعبیر داره که من زشت واقعا این تعبیر ایشون به کار میبره درباره عزادارا، که درباره سینه زنی که اینا دارن میرخصن رقص مذهبی، این حرفای رکیک رو زده. خمس بر مکاسب رو منکر هست، میگه فقط خمس بر غنایم جنگی تعلق میگیره و حرفای دیگه ایشون. حالا انشاءالله اگه فرصت شد بعد از طباطبایی بهشونم بپردازیم. بعد نیست شرک دانستن زیارت قبور، زیارت قبور رو شرک میدونه، توسل و استغاثه رو شرک میدونه و البته مثل شیعه وضو میگیره، وضو گرفتنش مثل شیعه است اما با یک فرق که اول مست میکشه بعد پاشم میشوره، جمع میکنه بین شیعه و سنی تا آخر عمرش همینجوره، یعنی اول مست میکشه بعد که پاشم میشوره که وقت نکنه از دیگه. به هر حال مثل طبری، طبری هم دقیقا صاحب تاریخ خودش صاحب مذهب بوده، همینجور بوده. و همیشه از مهر برای سجده استفاده میکرد. این نکته هم مهمه که ایشون هیچ وقت در تمام عمرش روی سجاده سجده نکرده، روی مهر سجده کرده. حتی عکسی که خدمتتون عرض کنم، خود این آقا همون بعد از ایشون البته خب چاپ شده، عکس هایی که از ایشون گذاشته شده عکس با مهر است. یعنی هر جا عکسایی که از نماز ایشون در اون 3-4 تا عکس گذاشتن حال نماز مهر داره ایشون. یعنی یه آدم مزبزبیه در واقع، نمیدونه چی کار باید بکنه،
خودش شک داره، در
خودش توی افکار خودش شک و شبهه داره. ولی خب دیگه افکار ابن تیمیه است، کپی ابن تیمیه. این آقای سید ابوالفضل برقی که خیلی تاثیرگذار بوده در تاریخ قرآنی ها و نفر آخری که انشالله موضوع اصلی ما هست، آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی هست. حالا عکس ایشون هم نیومده، حالا من اگر یه لحظه من عکس ایشون رو درست بکنم که دوستان بتونن کامل ببینن. سید مصطفی حسینی طباطبایی رو خب انشالله کلیپاش هم پخش خواهیم کرد و مفصل دیگه از هفته آینده به افکار و عقاید آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی خواهیم پرداخت. بله، سید مصطفی حسینی طباطبایی فرزند سید، حالا باید معرفی نسبش بشه امشب، فرزند سید ابوالحسن هست، فرزند سید حسین، فرزند سید محمد باقر. و سید محمد باقر یعنی جد ایشون برادر سید صادق هست که سید صادق برادر حضرت آیت الله سید محمد طباطبایی هست، از بنیانگذاران نهضت مشروطه. نهضت مشروطه خب یک از کسانی که بنیانگذارش بود، مؤسسش هست و تأثیرگذار هست در نهضت مشروطه، آقای سید محمد طباطبایی هست. ایشون هر جا میرسه میگه من نواده سید محمد طباطبایی هم. یعنی خودش توی سایت خودش، تو کانال تلگرام خودش، اولین چیزی که معرفی میکنه میگه من سید مصطفی حسینی طباطبایی نواده سید محمد طباطبایی، در حالی که اینجوری نیست حقیقتا.
برادرزاده ایشون میشه نهایتا، بخواد خیلی تلاش بکنه
میرسه. یعنی از سه نسل سید صادق برادر سید محمد. البته مادرش، پدرش سید ابوالحسن نوه دختری سید محمد طباطبایی هست. نوه دختری دختر سید محمد طباطبایی. مادر سید مصطفی سید ابوالحسن پدر سید مصطفی، یعنی مادر بزرگ سید مصطفی، نوه دختری دختر سید محمد طباطبایی هست. یعنی از طرف مادر
متصل میشه. بله.
و البته باز مادر خود طباطبایی نوه دختری آیت الله میرزا احمد آشتیانی هست، متوفای 1354، که از علمای مشهور تهران هست. به هر حال از یک خانواده مذهبی ایشون سر برآورده، خانواده شیعه است، ولی افکار ابن تیمیه. من بارها گفتم ایشون اسمش طباطبایی هست ولی در واقع کپی ابن تیمیه است، ابن تیمیه دوم. حتی در خیلی از موارد افکاری که داره از ابن تیمیه هم تندتر هست علیه مذهب شیعه، علیه اعتقادات شیعه. حالا انشاءالله مفصل به این مسئله خواهیم پرداخت در موضوعات مختلف، در بحث معرفت شناسی ایشون نظرش درباره قرآن چی هست، درباره تفسیر قرآن چی هست، اینا رو درباره حدیث نظرش چی هست، مفصل اینا رو خواهیم پرداخت. در بحث توحید ایشون شیعه است یا وهابیه، اونجا دقیقاً ثابت خواهیم کرد که ایشون از هر وهابی وهابی تر هست در بحث توحید. همینطور در بحث امامت، هیچ کدوم از عقاید شیعه رو در بحث امامت ایشون نداره. خدمتتون عرض کنم در بحث مهدویت خب سیر تطوری داره، البته یک زمانی کتاب نوشت در دفاع از شیعه، در دفاع از مهدویت شیعه، و بعد در الان در سخنانیاش مهدویت رو منکر میشه، در کتابهاش هم گاهن اشاره میکنه و منکر بحث مهدویت است. ایشون نزدیک 35 سال در تهران نماز جمعه داشته.
عجب.
تا همین سال 1400
نماز جمعه یا نماز جمعه؟
نماز جمعه. نماز جمعه، یعنی
امام جمعه بوده.
امام جمعه بوده و مدعی هست که من نماز جمعه رو از مقام معظم رهبری مجوز داشتم. که بابا هر زمانی از ایشون خواستن این مجوزی که داری یه بار به ما نشون بده. نداره، دروغ میگه. بله. من اصلا امکان نداره همچین مجوزی داده بشه بهشون، اصلا با فقه شیعه نمیسازه که در یک شهر دو تا نماز جمعه داشته باشه. چطور میشه یک نماز جمعه رسمی ما در خدمتتون عرض کنم در ایران داشته باشیم، در تهران داشته باشیم، در یک شهر، بعد به یک مخالفمون هم که کپی ابن تیمیه است به او هم اجازه بدیم نماز جمعه داشته باشه. نماز جمعه گاهی در خانه خودش برگزار میشه، گاهی در خانه شاگردانش، به هر حال سیار هست، نماز جمعه سیار، جمعه بازار که به هر حال سیار هست، نماز جمعه سیار هست. خودش من سخنرانیش که بهشون کردم گفت 32 ساله و بعد از البته 3 سال دیگه ادامه داشت تا سال 1400 که ایشون نماز جمعه داشت و بعد از اون نماز جمعهش به حمد الهی و به همت دوستان تعطیل شد نماز جمعهش و البته در دادگاه هم محکوم شد به خاطر کارهایی که ضد نظام کرده بود، محکوم شد اونجا، براش 8 سال زندان بریدم، البته الان آزاد شده، یه مدت هست که ایشون آزاد شده. حالا ما کاری به شخصیتش نداریم، بیشتر انشاءالله در جلسات آینده افکارش، عقایدش مستند مستدل از کتابهای خودش، کلیپهاشو پخش خواهیم کرد، سخنرانیاشو پخش خواهیم کرد بهش انشاءالله، و نقل هم از با مبانی خودش سعی میکنیم با مبانی که خودش داره افکارش رو هم نقد کنیم.
بسیار خوب، انشاءالله برسیم. من باز یادآوری بکنم خدمت عزیزانی که ممکنه جلسات پیش همراه ما نبودن، جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی که شرف حضور در محضرشون رو داریم الحمدلله الان، ایشون رساله دکتراشون نسبت به افکار و عقاید انحرافی همین آقای سید مصطفی طباطبایی بوده که به حمد الله با درجه عالی هم پذیرفته شدن و این جلسه‌ای که الان داره تشکیل میشه ممکنه برخی براشون سوال پیش بیاد که یک مقدار بالاخره تخصصی شده و اینها، از این لحاظ باید بپذیریم بالاخره تخصص این مطلب تخصصی هست که خود استاد در همین زمینه کسب کردن و رساله و پایان‌نامه دکتراشون هم در همین زمینه بوده، قطعاً غنیمت هست، انشالله بتونیم استفاده بکنیم و بتونیم در این جلساتی که در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هم هستیم این مباحث رو و نتایج رو انشالله بازتاب بدیم. تشکر میکنم از محضرتون، خیلی استفاده کردیم، انشالله که جلسات آینده هم همراه ما باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
گل نرگس آب روی دو چونیم به مولا نگرانی از درت ما را، ابا صالح ای امام غریبم، سمامی دردم تو هستی طبیبم، تو را جان مادرت زهرا نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله.